هانی که متاسفانه ما تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که کمم نیست، پخش شایعات و مطالبی که اصلاً اساس و بنیان نداره، کذب محض و دروغ دست به دست میشه. حالا ممکنه اصلش رو کسی ساخته باشه که خودمونم ندانیم، ممکنه اصلش ساخته دشمنم باشه، فرض بفرمایید، ما هم نمیدونیم. ما هم فکر میکنیم که الان ما هم باید شریک باشیم اینو پخش کنیم، در حالی که من یک قانون شرعی رو عرض میکنم. ببینید، قول به غیر علم جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر شما چیزی میخوای بگی، مطلبی رو به کسی میخوای ارائه بدی که حجت شرعی برش نداری، نباید بگی. حجت شرعی چیه؟ به غیر علم یعنی چی؟ یعنی این که من برام اطمینان حاصل نیست که این حرف درسته، نباید پخش کنم. یا افرادی که خبره هستن اونا بیان به من بگن که بله، افرادی که وارد هستن خودشون تخصصشونه بگن بله این درسته، اظهار نظر کنن. تا اینکه اونها نگفتن من اطمینان ندارم، حق ندارم مطلبی رو باز پخش کنم، دوباره ارسال کنم. بنابراین ما باید تو فضای مجازی جلو این کار رو بگیریم. یعنی هر فردی خودش رو ملزم بداند به این که اگر چیزی برای او ثابت نشده و صدقش و راستیش برای او معلوم نشده، اینو پخش نکنه.
درست.
چرا؟ میشه شایعه، میشه پخش.
خیلی مهمی هستین، چون خیلی مطلبه
بله. بسیار، و گاهی اساس کشور رو به هم میریزه، خدایی نکرده. به خاطر اینکه در کشور ما که این همه دشمنان غدار و خونخوار رو داریم، چه داخلی چه خارجی، ممکن است هر روزی برای ما یک مسئله پیش بیاد. حتما باید ما مواظبت بکنیم، حتما باید مهار بکنیم، باید صبر بکنید. متخصصینی هستن، صاحب نظرانی هستن، نهادهایی هستن که اونها رسما اظهار نظر خواهند کرد. بنابراین اینا میشه شایعات، اینا میشه اصطلاحا بهش میگن، طبق قانون بهش میگن تشویش اذهان عمومی. یعنی بله. ذهن مردم رو شما خراب میکنید، مشوش میکنید. بله. این هم قانونن جرمه، هم شرعا واقعا یکی از گناهان بزرگه. حالا میخواد اسمشو بذاری درگویی، میخواد اسمشو بذاری شایع پراکنی، میخواد اسمشو بذاری تشویش اذهان عمومی، یا هر اسم دیگری میخواد روش بگذارید، یکی از کارهای بسیار زشت و گناهان بزرگی است که ممکنه در فضای مجازی اتفاق بیفته.
بسیار متشکرم از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور، همراهان عزیز و بزرگوار. خیلی ممنونم که همچنان با ما هستید. ما قسمت بعدی رو در این لحظه تقدیم میکنیم که انشاءالله شما شنونده باشید. پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
خواستم بگم که این اذان که موقعی که اذان ظهر یا اذان موقع شرعی گفته میشه، حالا یا از مسجد یا تلویزیون یا رادیو، موقعی که مثلا صدای الله اکبر میاد، حالا ما شروع کنیم به نماز، مثلا اذان میگم، خودم اقامم میگم، بعد شروع میکنم به نماز، آیا این وقتی که اذان گفتم مثلا رادیو یا تلویزیون شروع، آیا این صحیح هست نماز ما، یا اینکه بعد مشکل داره؟
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای.
اذان اعلامی که گفته میشه، یعنی به عنوان اعلام وقت، اگر دقیق گفته بشود، بله معلوم میشه که ابتدای وقت نماز است و همچنین برای روزه‌داری. اما توجه داشته باشید، حالا یه وقت است که شخصی مؤذن آگاه به مسائل هست. در سابقه هم بودن افرادی که خودشون میرفتن اذان میگفتن، بالای مأذنه اذان میگفتن، یا در منزل مثلا بلنگو داشتن در روستا و اینها مردم میشنیدن. الان هم هست در روستاها، گاهی در روستای مسجد شخص آگاهی اذان میگه. اگر ما اطمینان داریم به دقت و اینکه اذان صحیح گفته میشه، طبق اون میشه عمل کرد. اما آنچه که این شنونده محترم سوال کردن و نظر حضرت آقا رو هم خواستن نسبت به اذان‌هایی که از طریق رادیو و تلویزیون گفته میشه و دقت هم شده اجمالاً، اذان ظهر و اذان مغرب وقتی که گفته میشه میشه طبق اون عمل کرد، نماز خوند و افطار کرد در روزه، اما به شرطی که همون محل باشه. مثلا جوری نباشه که شما فرض اذان یزد شهر یزد گفته میشه و شما در ابرکو مثلا هستید، خب اینا فاصلش بیش از 100 کیلومتره، ممکنه تفاوت داشته باشه اگه در همون شهر هستید. اما نسبت به اذان صبح چون یه دقت خاصی میطلبد که دقیق گفته بشه یا مورد شک است، حضرت آقای سوالی ازشون شده و در جواب مرقوم فرمودن مختزی است مؤمنین نسبت به امساک برای روزه، یعنی پرهیز از مبتلات روزه برای روزه‌داری، اول اذان پرهیز کنن، دیگه غذایی نخورند و سایر مبتلات هم انجام ندهن، و نسبت به نماز صبح احتیاط کنن دقایقی رو، مثلا 8 دقیقه 10 دقیقه صبر کنن و بعد نماز صبح رو بخونن که مطمئن باشن نماز صبح رو در وقت خوندن. نسبت به روزه هم این احتیاطی که گفتن مقتضی است مؤمنین مراعات کنن، به جهت این هست که طرف مطمئن بشه روزه رو کامل گرفته است، لذا توضیحش همین هست. اما اگر کسی مطمئنه که دقیق طبق وقت هست، بله همون اول اذان میتونه نماز بخونه و از اول اذان هم باید امساک کند. اما معمولا افراد وقتی که اذان گفته میشه خود اذان دقایق طول میکشه، خب تو این فاصله شما میتونید نافله نماز صبح رو بخونید و خودتون اذان رو بگید، اذان و اقامه رو بگید، تقریبا همین زمان رو وقت میبره، بعد هم نماز صبح رو بخونید.
سوال احکامی داشتم. من امام جماعت مسجدی هستم، در مسجد مقدار زیادی تسبیح مونده تو گونی جمع کردن بلا استفاده مونده و کسی ازش استفاده نمیکنه. هیچ نمیدونیم وضعیت اینا چجور بوده، تو مسجد جا مونده. حالا من برای تسبیح کسی رو دیگه وقت نمیخونه. من چون در نماز جمعه شاه عبدالعظیم که شرکت میکنم اونجا میبینم که خیلی از مواقع تسبیح نیست، که من از اون موقع خطبه گوش کردن غالبا ذکر میگن آهسته، من از این تسبیح بردم اونجا گذاشتم اونجا. این اشکال شرعی داره یا نه؟ چون اینجا بیکار مونده بود، کسی استفاده نمیکرد.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
سوالی که مطرح کردید، اگر تسبیح ها را برای مسجد آورده باشن خب باید در مسجد استفاده بشه. اگر در مسجد شما مورد نیاز نیست، اضافه است، باید به مسجد دیگه ببرید که در اون مسجد دیگه استفاده کنن. اگر شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام اونجایی که شما تسبیح ها را بردید مسجد، خب اشکالی نداره. اما اگر برای غیر مسجد، اینا باید به مسجد منتقل بشن. اما اگر تسبیح ها از مردم جا مونده، یعنی اومدن نماز خوندن فراموش کردن نبردن، اینا میشه مصداق مجهول المالک که باید به فقرا بدید تا استفاده بکنن. ولی طبق سوال شما که مطرح کردید، ظاهرن برای مسجد آوردن، اگر در مسجد شما مورد نیاز هست استفاده کنین، اگر مورد نیاز نبود اینا را بدید به مساجد دیگه که استفاده بکنن. میتونیدم از مردمی که کمک میارن ابتدا اجازه بگیرید، بگید اختیارش را به ما بدم. اگر مورد خاصی، نظر خاصی، وقف خاصی نباشه، که شما اگر در مسجد استفاده شد، نشد مسجد دیگه، نشد مکانی دیگه، نشد به افراد بخواید بدید، با اون اجازه اولی از کسانی که تسبیح را میارن میتونید این کار را انجام بدید. انشاءالله که موفق باشید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی این سوال رو برای ما نوشته. ایشون مطرح کردن که من در شهر حضور دارم و دوستان و آشنایان و فامیل های ما که در روستا هستن درخواست میکنن که من امانتی رو برای آنها خریداری کنم و بعد از خرید مبلغ آن را به من میدهند و من هم جنسی رو که 100 تومان قیمتش میباشد 10 تومان بر آن اضافه میکنم، چون در این کار به زحمت میافتم و پادرد هم دارم. سوال این است که آیا این افزایش قیمت از نظر شرعی درست است و من مجاز به استفاده از آن هستم یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال:
افزایش قیمت جایز نیست، چون شما برای اونها دارید خرید میکنید. اگر برای خودتون خرید کرده باشید، بله شما یه چیزی رو خریداری کردید، بعد به اونها با اضافه 10 تومن میفروشید، اما این رو شما برای اونها دارید تهیه میکنید، پس بنابراین شما نمیتونید چیزی اضافه بگیرید، مال اونهاست و برای اونها به همین مقداری که خریدید حق برداشت دارید و اضافه رو حق ندارید برداشت کنید.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده محترم آقای علیرضا رشیدی از کرمان این سوال رو برای ما فرستادن. ایشون نوشتن: من مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم و شغلم تعمیرکار لوازم خانگی است. درباره تعمیر جاروبرقی، گاهی موتور جاروبرقی رو عوض میکنم و موتور سوخته رو مشتری در اختیار من قرار میده. اگر من موتور سوخته رو بفروشم از نظر شرعی آیا این کار اشکال داره یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به این سوال:
در صورتی که صاحب موتور سوخته یا لوازم تعویضی دیگه که قیمتی دارن اونا رو به شما ببخشه یا از اونا اعراض بکنه، شما حق دارید به هر شکلی که مایل هستید ازشون استفاده کنید. در غیر این دو صورت باید اون لوازم رو به صاحبانش برگردونید و اگه به اونها دسترسی ندارید و امیدی به پیدا کردنشون هم وجود نداره، اونها رو بفروشید و پولش رو به نیت صاحبان اصلی صدقه بدین. و البته اگر طلبی از صاحبان اون وسایل دارید، میتونید به مقدار طلبتون از محل فروش اون وسایل بردارید. الله
الله. شنونده نوشته: پول سرویس طلا رو توی بانک گذاشتم برای دفن و کفن، آیا خمس با آن تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را در این باره متذکر میشوند.
اگر که موقعی که از دنیا میرید پولی وجود داره، هزینه های دفن و کفن شما مطابق شأن شما پرداخت میشه و خوفی تو این زمینه وجود نداره، خب به این مالی که کنار میگذارید خمس تعلق میگیره. اما اگر نه، خوف دارید که مالی وجود نداشته باشه، مطابق اولیات شأن شما مراسم شما برگزار نشه اگر این پولو کنار نگذارید، خب کنار گذاشتن این پول اشکال نداره و به اون خمس هم تعلق نمیگیره. الله
الله. طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، آیا مجازیم با غسل جمعه نماز واجبمان را هم بخوانیم؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید:
احتیاط این است که با غسل جمعه نماز نخواند، بلکه وضو بگیرد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی، لطفاً مشخص کنید آیا سجده صف تکبیرت الاحرام دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین رابدینی به این سوال:
سجده صف تکبیر واجب ندارد، یعنی واجب نیست برای سجده صف حتما بگیم الله اکبر بعد سجده بریم برای اون دو سجده صف. لذا آدم وقت که نماز تمام شد میخواد سجده صف به جا بیاره، همین که به قصد سجده صف برود، نیت کنه بره سجده کنه، بگه بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، خود این سجده صف تعقب پیدا کرد ولو الله اکبر قبل از این سجده نگفته باشد.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
خب عزیزان شنونده، برنامه زمزم احکام رو که شنیدیم، ساعت 11:15 امروز برای شما تکرار میشه. اینجا رادیو معارف است، بخش سوم برنامه ها. از شما دعوت میکنم همراه باشید با سخنان اخلاقی آیت الله سیفی مازندرانی در مکارم خوبان.
ای دل اگر
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. در ادامه شرح دعای صحیفه سجادیه، دعای سوم، امام سجاد علیه السلام در وصف ملائکه می‌فرماد و اسرافیل، عطف به حمله عرش هست که در اون فقره قبل حضرت فرمود که اللهم و حملت و عرشک، که یعنی قسمی از ملائکه‌ای که حامل عرش هستند رو حضرت در توصیفشون و تقدیسشون مقدم کرده که اللهم و حملت و عرشک الذین لا یفترون من تسبیحک ولا یسعمون من تقدیسک. در ادامه می فرماد که به اسرافیلو صاحب السور الشاخص الذي ينتظر منك الاذن. اسرافیل لفظ عربی نیست و عبرانی هست، اعجمیه، که ایل به معنای الله هست و در روایتی از امام سجاد علیه السلام وارد شد که کل شیء رجع الى ایل فهو عبدالله. این هرچی که به مضاف به ایل بشد، مثل جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اینا به معنای عبدالله هست. و اسرافیل صاحب السور، سور دارد که یه چیزیست مثل بوق که در روایت دارد که سوال شده از سور که سور چیه؟ حضرت هر بود که یه چیزی شبیه بوق که وسعتش از آسمان تا زمین هست. و سورو قرنون القرن یعنی شاخ، یونفخو فی. حالا این لفظ شاخص که در این دعا هست وصف سور نیست، وصف صاحب هست، یعنی اسرافیله. و اسرافیلو صاحب سور، که این شاخص مذموم هست، یعنی ذمه دارد. از شاخص الذی، یعنی اسرافیلی که شاخص هست. شاخص سها دارد که شخصون شخصه بسرهو فهو شاخصون اضافت عینیه و جعل لا یطرف. لا یطرف به کسر را، یعنی اینکه پیک رو تکون نمیده. فتح عینیه، چشم رو باز کرده مرد به حالت زل زدن که چشم پلکش تکون نمیده. اون وقت در وصف اسرافیل اومده که منتظره، یعنی مثل مردی که چشمش باز گذاشته منتظر هست و منتظره بدون این که پلکو تکون بده. مثل انسان یه جایی رو مات بشه و نگاه بکنه بدون این که پلک چشم تکون بده. این در وصف اسرافیل اومده. بله، هم جوهری گفته این رو و همین که خود این شاره هم این رو داره، دارد که فاعلون شاخص بر وزن فاعل. من شخصه که منع شخوصن، یعنی من شخصه بسرهو ادا، یا من شخصه بسرو ادا فتح عینهو لا یطرف، یعنی چشم رو باز گذاشته پلکام تکون نمیده. یه چنین حالتی. البته این حالتهای مختلف رکوع و سجود و حالت قیام و ایستادن و حالت مختلف انسان در حدیث معراج که در زیل اون آیه شریفه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، در اونجا علی ابن ابراهیم در تفسیر قمی میارد یه روایت طولانی رو که سندش صحیحه، و همچنین روایات دیگری هم در حدیث معراج اومده که ما در بحث عروج نبی در همین براهین واضحه آوردیم این روایات رو که در اونجا شب معراج رسول خدا در آسمان های مختلف که عروج می کند ملائکه مختلف رو از اعاظم ملائکه می بیند، ملاقات می کند، هر کدومی رو با یک شکل و شمائل خاصی ملاقات می کند که در اون روایات آمده. همه اونها هم به هیئت‌های مختلف انسان هستند، همه اونها. و لذا اینجا این روایت تنها نیست، موافق از روایات صحیح الاسناد فوق حد استفاضه زیاد دارد که ملائکه به شکل‌های هیئت‌های مختلف انسانی در اونجا در اومدن، هستن، ثابتن در جای خودشون، تا عقب رسول خدا اونها رو به این شکل و شمایل دیده. امام سجاد داره توصیف میکند اسرائیل رو، و این توصیف هم هر کدوم یک دلالت لفظی دارد و ما این دلالت لفظی رو باید قبول بکنیم، چون همه اینها ممکن هست. به قول متکلمین و محدثین، هر ممکنی قدرت پروردگار به او تعلق میگیرد، هیچ مانعی ندارد. وقتی که ممکن شد، یه امری هم هست که عقل محال نمیبیند، اون وقت در حیطه تشخیص عقلم نیست، عقل راهی ندارد برای اینکه بخواد خصوصیات ملائکه رو، حالاتش رو مثلا حکمی داشته باشد، اصلا ابدا. فلذا فوق حد ادراک عقل هست خصوصیات ملائکه و اون حالات ملائکه، اصنافشون. لذا در این روایت اسرافیل رو میگه صاحب السور، اون کسی که صاحب اون سور هست، یعنی اون چیزی که مانند بوق هست، مانند در روایت دارد که سور معنای قرن هست، که شاخص هست، یعنی شاخص یعنی که فتح عینیه من غیر ان یطرف الذی ینتظر منک الاذن و حلول الامر، که با اون حالت شاخص که بیان شد، او انتظار امر پروردگار رو میکشد. در روایت دارد که انهو صلی الله علیه و آله و سلم قال لما فرغ الله من خلق السماوات و الارض خلق السور، بعد از اینکه خدای تعالی از خلقت آسمان و زمین، یعنی در اونجا کار رو اتمام کرد، سور رو آفرید. از همون زمانی که پایان یافت خلقت آسمان و زمین، سور را آفرید. فاعطاه اسرافیل، به اسرافیل اون رو داد، یعنی مسئولیت این کاری که با این سور باید انجام داده بشد رو به عهده اسرافیل گذاشته. فهو واضعه علا فیه، هو برمیگرده به ذات مقدس حق که اون رو گذاشته به دهان اسرافیل ملک، یعنی با همون حالت هست، کرن شاخص هست و آماده هست. عجیبه. شاخصون بسره او الالعرش، شاخصون همجور که ارز کردیم این چشمان رو باز کرده، نگاه میکند به سمت عرش، بدون اینکه پتک و تکون بدد، همون حالت هست. از اولی که خلق شد این سور، او این سور رو خدای تعالی بهشون داده که آماده برای اون رو بوخ کردن و نفخ کردن، و چشمانش هم خیره شده به سمت عرش. متا یعمر، تا که خدا بهش امر کند. قیل یا رسول الله مسور، سور چیه؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم القرن، یعنی شاخیست، یه چیزی شبیه شاخ که الان گاهی در تلویزیون بعضی موقع نشون میده، اون جنگ هایی که شیپور میزدن یا مشابه، که چیزی شبیه مثل شاخ که این به صورت بوق صدا میکرد، نفخ میکردند، این چنین شبیهیه. قید کیفه هو به، این قرن چیه؟ قضیهش ماهیتش چه شکلیه؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم عظیمون، بزرگی، والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من دست اوست، ان عظم دارهی فیه که عرض سماوات و الارض. دار اینجا به معنای دوره، چون این شاخ رو شما در نظر بگیرید یک دوری داره، یک دورش اونقدر بزرگه که به اندازه عرض آسمان و زمینه، تا این اندازه خیلی عجیبه. ف یؤمر به نفخ فی فینفخ نفخه لا یبقى عندها فی الحیات احد الا من شاء الله. در اون نفخه اول کسی زنده نمیماند مگر آنکه را که خدا بخواد. و ذلک قول الله تعالی و نفخ فی الصور و صعق من فی السماوات و الارض الا من شاء الله ثم یؤمر به اخرى دفعه دوم ام میشد ف ینفخ اون نفختن اسرافیل نفخ میکنن لا یبقا معها میتون الا بعث و قام اون نفخ دوم